أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه تتمه ای از بحث دیروز مونده، اینو تکمیل کنیم. جلسه قبل گفتیم که مرحوم شیخ طوسی عبارتی دارن، در اون عبارت ابتدا خیار تأخیر رو تقریر کردن که اگر شما چیزی رو فروختید و مشتری گفت که من میرم سمن رو بیارم، سمن رو اگر نیاورد تا 3 روز، بعد از گذشت 3 روز شما خیار فسخ دارید. بعد فرمودن حالا اگر که اومدیم و قبل از اینکه مشتری سمن رو بیاره این مبی تلف شد، خسارتش بر عهده کیه؟ ایشون دو حالت رو در نظر گرفتن، یکی قبل از 3 روز، یکی بعد از 3 روز. قبل از 3 روز گفتن که دو حالت داره، قبل از 3 روز یا قبض صورت گرفته یا نگرفته. اگر قبض صورت گرفته باشه ضرر بر عهده مشتریه، ولی اگر قبض صورت نگرفته باشه ضرر بر عهده بایه. این که واضحه، دقیقاً همون چیزی که ما هم گفتیم همین بود. قبل از 3 روز اگر که شما مبی رو به مشتری دادی، خب مشتری مالکه، مبی رو هم گرفته، خسارت هم به عهده خودشه. ولی اگر نداده بودی میشه تلف المبی قبل قبضه، اینجا دیگه میشه از جیب بایه. پس تا قبل از 3 روز ما با عبارت مرحوم شیخ طوسی هیچ مشکلی نداریم، اما بعد از 3 روز مرحوم شیخ میفرمان که این عبارتشون اینه: و ان هلک بعد از 3 ایام کان من مال البائعه علی کل حالن. اگر بعد از 3 روز تلف بشه از جیب بایه رفته در هر صورت. بعدش هم علت آوردن، به خاطر اینکه بعد از 3 روز برای بایه خیار شکل میگیره، چون بعد از 3 روز برای بایه خیار شکل میگیره علی کل حالن ضرر بر عهده بایه هست. خب این علی کل حالن یعنی چی؟ مرحوم علامه حلی گفتن علی کل حالن یعنی بعد از 3 روز، چه قبض شده باشه چه قبض نشده باشه. پس بعد از 3 روز چه قبض شده باشه چه قبض نشده باشه ضرر بر عهده بایعه. بعد علامه اشکال گرفتن، گفتن جناب شیخ طوسی شما میگید بعد از 3 روز علا اکل حالن چه قبض شده باشه چه نشده باشه ضرر به عهده بایعه، چون بایعه خیار دارد. مگه بایعه بعد از 3 روز مطلقا خیار داره؟ نه خیر، بعد از 3 روز اگر بایعه به قبض مشتری در آورده باشه دیگه خیار در فرض عدم قبض خیار داره، اگه قبض کرد اقباض کرده باشه دیگه خیار نداره. پس شما یه حکم کلی آوردید، دلیلتون اخص از مدعاتون بود، دلیلتون کل مدعا رو ثابت نمی کرد. شما فرمودید که بعد از 3 روز مطلقا چه قبض شده باشه چه قبض نشده باشه خیار، چه قبض شده باشه چه قبض نشده باشه ضرر بر عهده بایعه است. چرا؟ چون بایعه خیار دارد، در حالی که میدانیم بعد از 3 روز اگه قبض شده باشه دیگه بایعه خیار ندارد. این اشکالیه که علامه گرفتن. مرحوم شیخ انصاری امروز میخوان بفرمان که علامه این استظهاری که کردن، این که گفتن علی کل حالن یعنی چه قبض شده باشه چه قبض نشده باشه، ظاهر عبارت هست انصافا. چرا؟ چون ما داریم فرض بعد از 3 روز رو در مقابل قبل از 3 روز میگیم. قبل از 3 روز اومدیم دو حالتش کردیم، گفتیم یا قبض شده یا قبض نشده. بعد که میایم سراغ بعد از 3 روز میگیم علی کل حالن، ظاهرش اینه که اشاره به همون دو فرع گذشته داره، دو فرض قبلی داره، چه قبض شده باشد چه قبض نشده باشد. پس فرمایش علامه ظاهر هست و ظاهر اولیه عبارت هست، ولی ما در عبارت شیخ طوسی وقتی نگاه میکنیم به اون علتی که آوردن معلوم میشه علی کل حالن این مرادشون نیست، چون علتی که آوردن لأن الخیار له بعدها با فرض قبض جور در نمیاد. لذا خود شما یه علامن بهشون همین اشکال رو مطرح کردید دیگه، در فرضی که قبض صورت گرفته باشه که خیار نیست. پس با توجه به علتی که ذکر شده در عبارت ما میفهمیم مراد مرحوم شیخ طوسی از علی کل حالن این نیست که چه قبض صورت گرفته باشد چه قبض صورت نگرفته باشد، بلکه کلام شیخ طوسی فقط در فرض ما قبل قبض هست، فرض بعد از قبض رو اصلا مطرح نکردن. حالا علی کل حالن به چه معناست؟ مرحوم شیخ انصاری هیچ معنایی برای علی کل حالن فعلا پیشنهاد نمیدن، میگن خودتون فکر کنید ببینید میتونید یه معنای دیگه پیدا کنید یا نمیتونید. حالا تو عبارت یه احتمال مطرح خواهیم کرد. یه شاهد دیگه هم بیاریم که مراد شیخ طوسی این نیست که علی کل حالن یعنی چه قبل از قبض چه بعد از قبض. شاهد دیگرمون اینه که اگر بخوایم بگیم مراد شیخ طوسی این هست که چه قبل از قبض چه بعد از قبض ضرر بر عهده بایع هست، این فرمایششون میشه خلاف اجماع فقها، چون اجماع داریم که بعد از قبض ضرر بر عهده بایع نیست. اگر ایشون بخوان بگن بعد از قبض هم ضرر بر عهده بایع، فرمایششون میشه خلاف اجماع. شیخ طوسی که خودشون به فتاوای قدما تسلط داشتن، نمیان یه فتوایی بدن بر خلاف اجماع. پس ببینیم عبارت رو. کلام ما در مورد این قسمت آخر عبارت شیخ طوسی بود که فرمودن و ان هلک بعد از ثلاثت ایام کان من مال البائعه علی کل حالن، اگر هلاکت و تلف شدن مبی بعد از سه روز بوده باشد، می باشد از جیب بایه، از مال بایه، علی کل حالن انتها المحکیوف المختلف. علی کل حالن یعنی چی؟ گفتیم علامه معنا کردن چه قبل از قبض چه بعد از قبض. قال بعد الحکایه، علامه در مختلف بعد از این که عبارت شیخ طوسی رو حکایت کردن می فرمان و فیه نظر، در این عبارت نظر و اشکال وجود داره. چرا؟ چه اشکالی وجود داره؟ ازم القبضه یلزم البیع، چون در فرضی که قبض صورت گرفته باشه دیگه کسی خیار نداره، بیع لازم میشه. ببینید اشکال علامه رو اگه میخواید متوجه بشید، باید ادامه عبارت شیخ طوسی که حذف شده رو هم اضافه کنیم. شیخ طوسی ادامه این عبارت یه جمله دارن که تو پاورقی اومده، اینجا نقل نشده. تو پاورقی میگه که و فیشه و المصدر زیادت و فلان، یعنی در نسخه مکاسب، نسخه شین، نسخه مکاسب که عنوان درش گذاشتن نسخه شین، و همچنین در مصدر یعنی کتاب نهایی شیخ طوسی یه زیادت هست، یه ادامه هست. علت آوردن به خاطر اینکه خیار برای بایه هست بعد از سه روز، بعدها میخوره به سه روز، لهو هم که میخوره به بایه. خب این علت رو که در نظر بگیریم اشکال علامه مشخص میشه. علامه میفرمان شما دارید میگید بعد از سه روز خیار، بعد از سه روز ضرر از جیب بایه چه قبض شده باشد چه قبض نشده باشد. چرا؟ چون بعد از سه روز بایه خیار دارد. خب آقا بعد از سه روز مطلقا که بایه خیار نداره، در فرض عدم قبض خیار داره، در فرض قبض خیار نداره. پس قال بعد الحکایه و فیه نظر، در این عبارت شیخ اشکال وجود داره. ازم القبضه یلزم البیع، چون در فرض قبض بیع لازم میشه، در فرض قبض دیگه خیار برای بایه وجود نداره. چی؟ حالا تصریح نکرده علی کل حالن یعنی چی. علامه علی کل حالن رو گفتن مراد شیخ یعنی چه قبل از قبض چه بعد از قبض، بعدش هم اشکال گرفتن.
قبض گرفته یعنی بایه موبایل رو به قبض مشتری درآورده، اما ثمن رو نگرفته.
نگیره ثمن رو نگرفته باشه. ما گفتیم شرط خیار خیار از بین میره. یکی از شرایط عدم قبض ثمن بود، یکی از شرایط عدم قبض مبی بود. هر شرطی از بین رفت خیار تأخیر دیگه از بین میره. قبض ثمن نکرده ولی قبض مبی که کرده. خب تموم شد دیگه. یکی از شرایط خیار تأخیری بود که مبی رو نداده باشی. مبی رو دادی دیگه خیار نداری. ممکنه من از فرمان شما بخوام دفاع کنم، بعضی از آقایون گفتن که شاید مرحوم شیخ طوسی اون شرط خیار رو قبول نداره، یعنی معتقده که خیار تأخیر با قبض مبی ساقط نمیشه، فقط با قبض ثمن ساقط میشه. ولی حالا اثبات کنیم که نظر مرحوم شیخ طوسی اینه کار سختیه. خب این از این. مرحوم شیخ میفرمان که عقول که انه جعل الفقره الثالثه مقابله للفقرتين فيشمل ما بعد القبض و ما قبله خصوصا مع قوله علی کل حالن. گویا علامه که انه میخوره به علامه، گویا علامه قرار دادن این فقره سوم از عبارت رو مقابل دو تا فقره قبلی. ما جلسه قبل عبارت رو تیکه تیکه کردیم دیگه. تا قبل از فئن هلکه ها که گفتیم شرح خیار تأخیر هست. فئن هلک المتا فی هذه الثلاثه ایام ولم یکن قبضه، اینو گفتیم فقره اول. و این کان قبضه ایاهو، گفتیم این فقره دوم. اما و این حلک بعد از ثلاثه فقره سوم، ایشون میفرمان گویا شیخ طوس، گویا علامه قرار دادن این فقره سوم رو در مقابل فقره اول و دوم. وقتی فقره اول و دوم یکیش فرض قبضه یکیش فرض عدم قبضه، خب فقره اول و دوم داره میگه قبل از سه روز قبض کردی، قبل از سه روز قبض نکردی، فقره سوم که مقابلش باشه یعنی بعد از سه روز چه قبض کرده باشی چه قبض نکرده باشی، پس اینو در مقابل اون قرار داده، لذا شامل میشه ما قبل قبض رو و ما بعدش رو. مخصوصا شاهدم داره معقولهی، خصوصا معقولهی علا کل حالن، مخصوصا که شیخ طوسی تصریح هم کردن علا کل حالن که ظاهرش اینه که چه قبض شده باشد چه قبض نشده باشد. اما این نباید مراد مرحوم شیخ باشه، اگر این مرادش مرحوم شیخ باشه اولا خلاف اجماع، ثانیا با تعلیلشون جور در نمیاد. لکن التعمیم مع انه خلاف الاجماع منافن لتعلیل الحکم بعد از ذلک به قوله لان الخيار له بعد از ثلاثه ایام. لکن این تعمیم، این که مراد شیخ این باشه که چه قبل از قبض چه بعد از قبض، این تعمیم مضافن به اینکه خلاف اجماع هست و بعیده که مرحوم شیخ نظرشون خلاف فتاوی جمیع فقها باشه، این تعمیم منافات دارد با تعلیل حکم بعد از آن به قول مرحوم شیخ که فرمودن به خاطر اینکه برای او بعد از سه روز خیار هست، لان الخيار له بعد از ثلاثه ایام. وقتی ایشون میفرمان بعد از سه روز خیاره، این تعلیل با کجا میسازه؟ با فرض قبل از قبض میسازه، با فرض بعد از قبض نمیسازه، چون در صورتی که قبض شده باشه دیگه خیار نیست. پس جناب علامه شما عبارت شیخ طوسی رو یه جوری معنا کردید که با خود عبارت شیخ طوسی تهافت داشته باشه. خب یه جور معنا کنید که با عبارت خود شیخ طوسی تهافت نداشته باشه. فإن من المعلوم ان الخيار انما يكون له مع عدم القبض، واضحه که این توضیح منافاته. چرا منافاته با تعلیل داره؟ چون معلومه که خیار همانا برای اوست در فرضی که قبض صورت نگرفته باشه. فیدل ذلک علی ان الحکم المعلل مفروض فی ما قبل القبض. پس همه این شواهدی که گفتیم دلالت دارد بر این که حکمی که علت آورده شده برای اون تو عبارت شیخ طوسی فرض شده در ما قبل قبض، اصلا شامل ما بعد قبض نمی شود. حالا میمونه فقط این مشکل که علی کل حال رو چجوری معنا کنیم. ما یه معنای پیشنهاد میدیم، حالا یا شما میپذیرید یا میگید خلاف ظاهره. ایشون قبلش تو دو تا عبارت قبلی، جمله قبلی دارن میفرمان که قبل از سه روز اگر قبض کرده باشی ضرر بر عهده بایع است، اگر قبض نکرده باشی معذرت میخوام ضرر بر بایع است، اگر قبض کرده باشی ضرر بر عهده مشتری است. اما بعد از سه روز، بعد از سه روز قبل از قبض علا کل حالن ضرر بر عهده بایعه. علا کل حالن یعنی چه در فرض قبلی قائل بشید ضرر بر عهده بایعه یا بگید ضرر بر عهده مشتریه. یعنی قبل از سه روز بین فقها اختلافه. یه عده مثل شیخ طوسی، مثل مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و ابن زهره قائلن ضرر بر عهده مشتریست، مشهور قائلن ضرر بر عهده بایعه، اختلاف بود. اما حالا بعد از سه روز علا کل حالن، چه اونجا قائل بشیم ضرر بر عهده بایعه چه مشتری، بعد از سه روز علا کل حالن ضرر بر عهده بایعه هست. این توجیهیه که میتونیم برای این علا کل حالن مطرح کنیم و بگیم مرادشون این نیست چه قبض شده باشه چه قبض نشده باشه. مراد اینه که ما در فرض قبل از سه روز هر نظری انتخاب کنیم، اما بعد از سه روز علا کل حالن ضرر بر عهده بایعه. بگذاریم از این بحث رد میشیم، وارد بحث بعدی میشیم، مسئلتون. ببینید خیار تأخیر یه زمانی داشت، یه زمان بندی داشت. زمان بندیش چند روزه بود؟ سه روزه بود. با منید یا نه؟ خیار تأخیر یه زمان بندی سه روزه داشت. میگفتیم این موبایل رو فروختی، مشتری اگر پولشو نداد، شما موبایلو ندادی، سه روز صبر کنید، تا سه روز به لازمه. بعد از سه روز اگر مشتری نیاورد، شما خیار فسخ دارید. اما بعضی از کالاها هستند که قابلیت موندن تا سه روز رو ندارن. مثلا شما اگر سبزی فروشی، یه مشتری بیاد پیش شما بگه عمو سبزی فروش، سبزی داری یا نداری؟ شما میگی بله. یه کیلو سبزی از شما خریداری میکنه، میگی پولش، میگه صبر کن برم خونه پولشو بیارم. شما میگی اشکال نداره، من این سبزیو که دورش هم روزنامه پیچیدم میذارم کنار، برو پولشو بیار، این مشتری میره تا شب نمیاد. شما اینجا اگه بخوای سه روز صبر کنی تا مشتری بیاد، این سبزی خراب شده. پس بعضی از کالاها قابلیت موندن ندارن. رفتید پیتزا بخرید، براتون پیتزا درست کرده، میگه پولش، میگه ای وای جی پول نیاوردم، وایسا برم بیارم. میگه خیلی خب، من این پیتزای شما رو میذارم کنار، برو پولشو بیار. شما میری خونه پولشو بیاری، نمیای تا شب. خب این خراب میشه دیگه. اون فروشنده پیتزا، عمو پیتزا فروش، تا کی صبر کنه تا شما پولشو براش بیارید؟ خب این جور جاها باید حکم فرق کنه. مرحوم شیخ میفرمان که ما روایتی داریم که میگه در چیزهایی که تا آخر روزش فاسد میشن، یک روز فاسد میشن، خیار تأخیر فقط مال، یعنی خیار تأخیر از همون شبش شروع میشه. چیزهایی که شما اگر امروز فروختید مشتری نیاد تحویل بگیره، از همین امروز فساد شروع میشه، شما از شب خیار تأخیر دارید، تا شب صبر کن. همین که شب شد مشتری پولشو نیاورد، میتونی فسخ کنی. روایت بر این مطلب دلالت میکنه. علاوه بر روایت، قاعده لازرر هم داریم. قاعده لازرری که در مورد این موبایل میگفت بعد از سه روز تو ضرر میکنی فسخ کن، در مورد این سبزی میگه تو بعد از امشب ضرر میکنی اگه خواستی فسخ کن. چون که اگر شما بخوای فسخ نکنی، اولا ضامن این سبزی ها که هستی، حق تصرف در این سبزی ها هم نداری، سمن هم که بهت ندادن. این مجموعه رو در نظر بگیریم، شما متضرری دیگه. برای دفع ضرر میگیم تا شب صبر کن، اگر شب نیاورد فسخ کن، در خود این سبزیه تصرف کن، دیگه ضامن نیست. خب اگر که اینو دقت کنید، اگر که مستند ما فقط همون روایتی باشه که اول بحث اشاره کردیم، روایت میگه چیزایی که تا شب فاسد میشن. خب اگه یه چیزی باشه که دو روز فاسد میشه، چی دیگه شامل اون نمیشه. پس خیار تأخیر ما دو جور داریم. یکی برای مثل موبایل که اصلا خراب نمیشه، تا چند روزه؟ سه روزه. یه خیار تأخیری هم داریم برای چیزایی که یه روزه فاسد میشن، یه روزه. چیزایی که دو روزه فاسد میشن چی؟ شما با تموم سه روزو صبر کنید دیگه، چاره ای نداری. اگر مستندمون اون روایت باشه، چون ما دو دسته روایت داریم. یه روایتی داشتیم مثل اون چهار تا روایت گذشته که میگفت خیار تأخیر بعد سه روزه. یه روایت هم امروز داشتیم میگفت چیزایی که یه روز فاسد میشن تا شب. چیزی که دو روز فاسد میشه چی؟ چی؟ چرا؟ مگه حکم چیو چجوری برداشت میکنه؟ اگر مستندمون روایت باشه، نه روایت ببین، اگه بخوای گیر بدی به نص روایت، روایت داره میگه چیزی که یه روز فاسد میشه خیارش تا شبه، ولی چیزی که دو روز فاسد میشه چی؟ این روایت نمیگه تا شب. این روایت اگه گیر بدی به نصش، به لفظش بخوای گیر بدی، حساس باشی، این روایت شامل دو روز نمیشه. نصف روز چی آقا؟ ما یه چیزی خریدیم، این به مثل بعضی از این داروهایی که مثلا برای شما درست میکنه، آماده میکنه، ترکیب میکنه، ولی این دیگه قابلیت موندن نداره دیگه، باید همین الان فوری مصرف بشه. دارو رو برای شما آماده کرده، یا مثلا رفتید بعضی از این مثلا رفتید کافی شاپ، براتون یه قهوه اسپرسو آماده کرده، این قهوه اسپرسو تا شب نمیمونه، اینو تا 5 دقیقه 10 دقیقه نخوری یخ کنه دیگه به درد. این دیگه قرار نیست شما تا شب صبر کنه، برای شما تا شب صبر کنه. این جور جاها که کمتر از یک روز فاسد میشود چی؟ این روایت دلالت نداره. اون 4 تا روایت قبلی هم که میگفت 3 روز. پس این جور جاها مشکل پیدا میکنیم. اما مرحوم شیخ میفرمان ما یک کاری انجام دادیم، گفتیم که مستند حکم ما علاوه بر این روایت لازرر هم هست. وقتی مستند ما شد لازرر و اومدیم گفتیم این روایات هم گیره به یک روزش نده، این روایات حکمتشون همون بحث ضرر هست، وقتی این حرف رو زدیم اگر یک جایی شما با نصف روزم ضرر میکنی، بعد نصف روز خیار فسخ داری، اگر یک جایی با صبر بیشتر از دو روز ضرر میکنی، دو روز فاسد میشه، بعد از دو روز شما خیار فسخ داری. پس وقتی مستندمون شد لازرر، یه مقدار دستمون باز میشه، میتونیم حکم رو تعمیم بدیم. اینم از این. یه مشکل دیگه ای ما اینجا داریم، دقت بفرمایید. این روایت میگه که لوشترا ما یفسد و من یومهی، اگه چیزی بخری که از همون روز خراب میشه. خب اگر چیزی بخری که از همون روز خراب میشه، شما از شبش خیار فسخ داری. فانجا به سمن ما بینه و بین اللیل و الا فلا بیع له. اگه تا شب سمنو نیورد خیار فسخ داره. خب آقا این سبزی تا شب فاسد میشه. خب وقتی تا شب فاسد میشه، اگر من تا شب صبر کنم بعد از شب بخوام فسخ کنم، دیگه چیکار، چه فایده داره این فسخ؟ این فسخه میشه نوشدارو بعد از مرگ سهراب، بعد از فساد. پس یک مشکلی که ما اینجا داریم اینه که ظاهر روایت اینه که اگر چیزی که تا شب فاسد میشود فروختی، مشتری سمن رو تا شب نیاورد، شب فسخ کن. خب بابا شب که دیگه فاسد شده، من چی رو فسخ کنم؟ فسخ کنم که ضرر از من دفع بشه؟ ضرر با این فسخ دفع نمیشود. پس چی کار کنیم؟ مرحوم شیخ میان یه دستی تو عبارت میبرن، میگن اونجایی که میگه لوشترا ما یفسد من یومهی، اون چیزی که از همون روز اول فاسد میشه، نه فقط روز اول، روز اول با شبش. سبزی شما وقتی فروختی، سبزی الان تا غروب که فاسد نمیشه، اگه تا غروب نیاد شب هم شما صبر کنی تا فردا صبح، دیگه فردا صبح فاسد میشه. پس یفسد من یومهی یعنی از اون روز تا فردا، تا فرداش، نه اون روز تا غروبش، از اون روز تا فرداش، روز و شب، روز و شب فاسد میشه. خب وقتی اینجور گرفتیم، شب که شد هنوز فاسد نشده، شب که شد در شرف فساده. وقتی در شرف فساده، شما با فسخ به جلوی این ضرر رو میگیرید. اینم یه نکته دیگه‌ای که اینجا اشاره میکنن. مسئلتون لبشتر ما یفسد من یومهی فانجاء بالسمن ما بینه و بین اللیل و الا فلا بیع له کما فی مرسلت محمد ابن ابی حمزه. اگر خریداری کنه آنچرا که فاسد میشود از همون روز. بعضی از محشین اومدن من یومهی رو گفتن، من اینجا به معنی تحلیل، یعنی من اجل یومهی. بعد گفتن من اجل یومهی نمیشه، یعنی من اجل مرور یومهی. کارو سخت کردن. بابا همون من ابتدای قایت میگیریم دیگه، از همون روز فاسد میشه، چرا کارو سخت کنیم؟ که اگر خریداری کند آنچه را که فاسد میشود از همون روز. فانجا به سمن ما بینه، اگر مشتری سمن رو آورد از زمان بی تا زمان تا شب، فل بیع له، جواب شرط محذوفه، و الا، یعنی اگر سمن رو نیاورد، فلا بیع له، دیگه بیعی برای مشتری نیست. این مطلب رو ما داریم از روایت نقل میکنیم، کما اینکه دقیقاً این مطلب فی مرسلت محمد ابن ابی حمزه هم اومده. ول مراد من نفی البیع نفی لزومه، همون چیزی که در خیارات در روایات قبلی میگفتیم فلا بیع له، معناش این نیست که بیع باطله، معناش اینه که بیع لازم نیست. اینجا هم همین حرفو میزنیم، مراد از فلا بیع له نفی لزوم بی هست، نه نفی صحت بی. این دلیل اول. دلیل دوممون و یدل علیه قاعدت و نفی ضرر، بر این مطلب دلالت دارد همچنین قاعده نفی ضرر. فإن البائع ضامن للمبیع ممنوع عن التصرف فیه محروم عن الثمن، چرا که بایع در این گونه موارد ضامن مبیع که هست، من از تصرفم که شده، ثمنم که بهش ندادید. مجموع اینا رو در نظر بگیریم، برای بایع ضرر دیگه. قاعده نفی ضرر میگه که برای جلوگیری از ضرر بایع خیار برای او جعل شده. و من هنا، و من هنا یعنی از اینجایی که ما مستند رو فقط روایت نگرفتیم، مستند رو لا ضرر هم گرفتیم. و من هنا از اینجایی که دلالت بر این حکم دارد قاعده لا ضرر، یمکن تعدیت الحکم الى کل مورد یتحقق فیه هذا الضرر، میتونیم تعدی بدیم حکم رو، سرایت بدیم حکم رو به هر موردی که درش این ضرر شکل بگیره. اگه ما بودیم و فقط روایت میگفت یه روز، ولی وقتی که گفتیم ملاک ضرره، نصف روزم این حکم رو داره، دو روزم این حکم رو داره. پس هر چیزی که نصف روزه فاسد میشه، اگه تا نصف روز مشتری سمن رو نیورد، خیار فسخ داری. چیزی که دو روزه فاسد میشه، اگه تا دو روز سمن رو نیورد، خیار فسخ داری. چیزی که فاسد نمیشه، اگه تا سه روز سمن رو نیورد، خیار فسخ داری. پس از همینجا که مستندمون شد لا ضرر دلالت بر این حکم داره، میتونیم تعدی بدیم، سرایت بدیم حکم رو به هر موردی که درش این ضرر تحقق داره. و این خرج ان مورد نس، هرچند که از مورد نس خارج باشه. مورد نس چیزیه که همون روز خراب بشه، نه چیزی که فرداش خراب بشه. و اذا کان المبیع مما یفسد فی نصف یوم، کما اذا کان المبیع مما یفسد فی نصف یوم او فی یومین، مثل اونجایی که مبیع از اون چیزایی باشه که فاسد میشه در نصف روز یا در دو روز. فیس بتو فی الخیار فی زمان یکون تأخیر ان ضررا علی البائع، پس ثابت میشه در اون موارد خیار در زمانی که تأخیر از اون ضرر از بایعه، تو اون نصف روزی سر نصف روز، تو اون دو روزی قبل از اینکه دو روزه تمام بشه. لکن ظاهر النص یوهم خلاف ما ذکرنا، ظاهر نص به ذهن میندازه که آنچه که ما گفتیم درست نیست. ما گفتیم که ملاک ضرر است، حکم حکم تعبدی نیست که فقط یک روز ملاک باشه، نصف روز و دو روز این حکم رو نداشته باشه. ملاک چیه؟ ضرره. اما وقتی به روایت نگاه میکنیم میبینیم که خلاف این رو به ما میفهمونه. روایت به ما میفهمونه ملاک ضرر نیست، بلکه در مورد چیزهایی که یه روز فاسد میشن یه حکم تعبدی خاصه. لکن ظاهر النص یوهم خلاف ما ذکرنا، ظاهر النص به وهم میندازه که ملاک ضرر نیست. لان الموضوع فیه ما یفسد من یومه، چون موضوع در روایت چیزی است که فاسد میشود از همون روز. ول حکم فیه به ثبوت الخیار من اول اللیل، و حکم میشه در اون به ثبوت خیار از اول شد. ما یفسد من یومهی، یومهی یعنی تا غروب دیگه، بعد از غروب که دیگه یوم نیست که. ما یفسد من یومهی یعنی چیزی که تا غروب فاسد میشه، بعد حکم میشه به ثبوت خیار از اول شب. فیکون الخیار فی اول ازمنت الفساد، پس خیار کی شروع میشه؟ در اول زمانی که فساد حاصل شد، بعد از فساد خیار میاد. و من المعلوم ان الخیار حین اذن لا یجدی للبائع شیئا، معلومه که خیار بعد از حصول فساد نفعی به حال بایع ندارد. لا یجدی للبائع شیئا، خب پس ملاک ضرر نیست، چون این خیار ضرر رو برطرف نمیکنه. این ملاک فقط یه جور عقده گشاییه، میخوای حال مشتری رو بگیری، میگی که من فسخ کردم، و الا اینجور فسخ کردن ضرر رو از شما یه بایع دفع نمیکنه، چون نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. و من المعلوم ان الخيار حين اذن لا یجدی للبائع شیئا، یعنی موجب نفی ضرر نمیشود. مرحوم شیخ توجیه میکنن، پس ظاهر نص این شد که گفتیم با ادعای ما جور در نیومد، اما میتونیم توجیه کنیم. لکن المراد من الیوم الیوم و لیله، لکن مراد از یوم در روایت صبح تا غروب نیست، روز و شب با هم دیگه مراده، یعنی 24 ساعت، یعنی امروز شما فروختی تا فردا صبح لااقل. پس لکن المراد من الیوم الیوم و لیله، مراد از یوم روز و شبشه. پس معنا اینجور میشه، معنا میشه اگر چیزی رو فروختی که امروز و امشب در این مجموع فاسد میشه، نه فقط امروز، پس فل معنا انه لا یبقا علی صفت الصلاح ازید من یوم بلیلته. معنا این میشه که، یه نکته کوچولو بگم، آقا فساد یعنی چی؟ فساد یعنی چی؟ احسن، خیلی صاف و بی‌پرده. فساد به معنی تلف نیست دیگه، ما یه تلف داریم یه فساد داریم. تلف یعنی از بین میره دیگه، بی ارزش میشه. فساد یعنی اون ارزش خودش رو از دست میده، یعنی اون صلاحیتش و اون چیزی که ازش انتظار بود. مثلا یه گوجه وقتی که سالم باشه، یه سبزی وقتی سالم باشه شما برمیدارید میارید سر سفره جلو مهمون میذارید، ولی یکم پلاسیده شد دیگه جلو مهمون نمیتونید بذارید، یکم بیشتر پلاسیده شد جلو خودتونم نمیتونید بذارید، باید بالاخره ببرید برای مرغ و جوجه ها. دقت فرمودید؟ پس فساد به معنای تلف نیست، به معنای اینه که اون صلاحیت اولیه خودشو از دست میده. لذا میفرمان فل معنا انه لا یبقا علی صفت الصلاح ازید من یوم بلیلته، معنا اینه که باقی نمیماند بر اون صفت صلاحیت اولیه‌اش، اون خصوصیتی که قابلیت استفاده داشت، اون حالت اولیه‌اشو از دست میده در فاصله زمانی بیشتر از یک روز و یک شب، یعنی اگر بیشتر از یک روز و یک شب بمونه اون صلاحیتشو از دست میده. حالا که اینجور شد، فیکون المفسد له المبیت لا مجرد دخول اللیل، پس مفسد اون چیزی که باعث فساد اون سبزیا میشه، باعث از بین رفتنش میشه، مجرد دخول لیل نیست، بلکه ماندن شب تا صبح. فیکون المفسد له المبیت، مبیت یعنی چی؟ یعنی شب رو سپری کردن، شب رو سپری کردن باعث فسادش میشه، نه مجرد دخول لیل، صرف اینکه شب بشه غروب بشه این مفسدش نیست. حالا که اینجور شد، فاذا فسخ البائع اول اللیل امکن له الانتفاع بهی و به بدله، اگر بایع اول شب فسخ کنه میتونه از خودش یا از بدلش نفع ببره. پس اینجور نیست که خیار فسخ نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشد. این سبزی تا شب خراب نمیشه، تا فردا صبح خراب میشه. اگر غروب شد سمن و نیورد، من فسخ میکنم. فسخ که کردم، یا سبزی رو میبرم خونه خودم میخورم، یا میفروشم به یه نفر دیگه، پولشو میگیرم استفاده میکنم. پس مشکل حل شد با این توضیحی که دادیم. ولی اجل ذالک عبرف الدروس عن هذا الخيار بخيار ما يفسده المبيت و انه ثابت عند دخول الليل. به خاطر همین توضیحاتی که ما دادیم هست که در کتاب دروس شهید اول از این خیار اینجور تعبیر کرده: خیار ما یفسده المبید، خیار آنچه که شب تا صبح موندن خرابش میکنه. روایت چی میگفت؟ روایت میگفت خیار ما یفسده من یومهی، همون روز خراب میشه. شهید میفرمان خیار ما یفسده المبید، چیزی که شب تا صبح موندن خرابش میکنه. پس معلوم میشه شهید برداشتشون از روایت این بوده که چیزی که شب تا صبح میمونه خراب میشه، نه چیزی که تا شب خراب میشه. ما یفسده من یومهی، یومهی رو صبح تا غروب نگرفتن شهید، یومهی رو صبح تا فردا صبحش گرفتن، یعنی مجموعه صبح و شب گرفتن. بعد گفتن چیزی که شب تا صبح بمونه خراب میشه، خیار درش ثابته عند دخول الليل، همین که شب بشه خیار ثابته. پس شما میتونید با این خیار جلوی ضرر رو بر بایه بگیرید. اینم یه مطلب. یه توضیحاتی حال اینجا هست ردشم، چند تا نکته میخواستم یه اشکال بگیرم رد میشم. عباراتی که از اینجا به بعد هست، مرحوم شیخ عبارات جمعی از فقها رو میخوان نقل کنن، بعد بگن عبارتشون ظاهرش درست نیست، غلط اندازه، مسامحه در این عبارات هست، باید به شکل دیگری معنا کنیم، توجیه میکنن، ما از این بحث رد میشیم دیگه، چون که دیگه محدوده هامون خیلی عقبیم، از این بحث رد میشیم. برید صفحه بعد، صفحه 243، دو تا خط مونده به آخر. تا اینجا بحث سر عبارات فقها بود که مرادشون چیه، آیا ظاهر عبارتشون مراد هست یا نیست، رد میشیم. ثم الظاهر ان شروط هذا الخيار شروط خيار تاخير. آقا یه نکته دقت کنید، ما اول بحث گفتیم که این خيار فردی از افراد خيار تاخيره، منتها خيار تاخير در مورد موبایل 3 روز، بعد 3 روز شروع میشه، در مورد سبزی بعد از نصف روز، یعنی در واقع غروب بعد از دخول در لیل شروع میشه. ولی این به این معنا نیست که این یک خیار جداست، خیار تأخیر یک خیار جدا. ظاهر اینه که اینها همه به یک منات درشون جعل خیار شده، پس اینا یک خیار واحدن. در واقع خیار سبزی مصداقی از مصادیق خیار تأخیر است، نه اینکه خیار جداگانه باشد. وقتی اینجور شد، هر شرطی در خیار تأخیر گفتیم اینجا باید لحاظ بشه. شروط خیار تأخیر چیا بودن؟ 4 تا بودن که مرحوم شیخ قبول داشتن، یه تعدادی هم بودن بعضی مطرح کردن مرحوم شیخ قبول نداشتن. 4 تای مرحوم شیخ چیا بود؟ عدم اقباض مبی، عدم قبض سمن، اینکه بی مؤجل نباشه، سمن و مسمن حال بوده باشند. این هم یکی از شرایط بود. یکی دیگر از شرایط این بود که مبی عین باشه، مبی کلیه در ذمه نباشه، مبی این یا شبه این بوده باشد. همه یا این شرایطی که گفتیم اینجا هم لحاظ میشه. فقط در مورد شرط 4 که مبی این خارجی باشه، کلیه در ذمه نباشه، اونجا اختلاف بود، اونجا بحث بود که این شرط هست یا نه. اونجا مرحوم شیخ فرمودن مقتضای تأمل در عبارات فقها اینه که این شرط 4 هم هست، اما اینجا میفرماد لاین بقید تأمل، اصلا جای تأمل نیست، قطعا این شرط هست. چرا؟ چون سبزی کلیه بر ذمه که فاسد نمیشه، که سبزی خارجیه که فاسد میشه. پس در اونجا اگر شک داشتیم این شرط هست یا نه، اینجا شک نداریم. پس ثم ظاهر ان شروط هذا الخيار شروط خيار التاخير، ظاهر اینه که شروط این خيار همون شروط خيار تاخير است. لانه فرد من افراده، چون این خيار فردی از افراد خياره تأخیر هست، کما هو صریح عنوان الغنیته و غیرها، کما این که صریح عنوان کتاب، عنوان این مسئله در کتاب قنیه و غیر کتاب قنیه این هست که این مصداقی از مصادیق خیار تأخیر است. عدم اقباض مبی، عدم قبض سمن، عدم تعجیل، این که معجل نباشن، حال باشن. چهارم هم این که مبی این خارجی باشه. فیشترت و فیه جمعی اما سبق من شروط، تمام آنچه که گذشت اینجام شرط. نعم، در مورد شرط 4 اونجا یه مقداری با تأمل شرطیتش رو برداشت کردیم، اینجا جای تأمل نیست. نعم لا ینبغی تأمل هنا فی اختصاص الحکم بالمبیع شخصی، او ما فی حکمه، جا نداره که تأمل بشه، سزاوار نیست تأمل در این که حکم در اینجا اختصاص دارد به مبیع شخصی یا آنچه که در حکم مبیع شخصی است، مثل صائم من الصبره که میگفتیم کلیه در معین بهش به خلاف کلیه در ذمه. شکی نیست که این خیار سبزی، اسمشو میذاریم خیار سبزی، خیار سبزی اختصاص دارد به مبیع جزئی، در مبیع کلی نیست این خیار. یعنی شرط چهارم اینجا شرطیتش بلا شک هست. اما وقت عرفت هناك، شما اونجا دانستی که ان التامل في الادله والفتاوى يشرف على القطع بالاختصاص ايضا، اونجا شما دانستی که تامل که بکنیم در ادله و فتاوى به این میرسیم که حکم اختصاص دارد به مبیع شخصی. یعنی اگر تامل نمی کردیم در فتاوى و فقها، شرطیت تشخص مبیع معلوم نبود. بعد که رفتیم عبارت تذکره رو آوردیم و اینا، دیدیم که اونجا ظاهر تعابیرشون اینه که این خیار رو فقط در مبیع شخصی جاری میدونن. پس اونجا یک کمی با اما و اگر این شرطیت رو پذیرفتیم، اینجا بدون اما و اگر این شرطیت رو میپذیریم. نمیخوایم بگیم فرق وجود داره ها، شرطیت رو اونجا پذیرفتیم اینجا هم میپذیریم، ولی اونجا با تأمل پذیرفتیم، اینجا بدون تأمل واضحه. مطلب بعد، مطلب بعد، و حکم الهلاک فی الیوم هنا و فی ما بعده، حکم المبیع هناکه فی کونه من البائع. یه لحظه دقت کنید، اونجا ما گفتیم که طلب، اگر که در خیار تأخیر گفتیم این موبایل رو من فروختم، اگر که این موبایل تلف بشه قبل از 3 روز خسارتش از کیه؟ قبل از 3 روز اگه قبض نشده باشه از من بایه، بعد از 3 روز بازم اگه قبض نشده باشه از من بایه. البته قبل از 3 روز 3 تا مخالف هم داشتیم، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن زهره، درسته؟ در مورد سبزی هم ایشون میفرمان همینه، البته اینجا دیگه نه تا 3 روز، اینجا اگر سبزی تلف بشه، تلف بشه نه اینکه فاسد بشه ها، مثلا دزد ببره، اگر این سبزی تلف بشه قبل از شب، قبل از دخول لیل، خسارتش بر عهده کیه؟ بر عهده بایه. بعد از دخول لیل هم اگر قبض نشده باشه بر عهده کیه؟ بر عهده بایه. کسایی که اونجا میگفتن قبل از 3 روز بر عهده مشتری است، مثل اون 3 تا فقیه بزرگوار، اینجا میگن قبل از لیل باید بر عهده مشتری بوده باشد. میفرمان به حکم الهلاک، هلاک یعنی تلف غیر از فساده، حکم الهلاک فی الیوم هنا و فی ما بعده، ضمیر بعده میخوره به یوم، حکم المبیع هنا کفی کونه من البائع فی الحالتین، حکم هلاکت در اینجا در 1 روز و در ما بعد 1 روز حکم مبیع هست. در اونجا اضافه کنید حکم المبیع هناکه قبل از 3 روز و بعد از 3 روز، اینجا قبل از یوم و بعد از یوم داریم، اونجا قبل از 3 روز و بعد از 3 روز داشتیم. در چی حکم همونه؟ فیکونه من البائع فی الحالتین، در این که خسارت از جیب بایه میره در هر دو حالت، همچنان که اونجا قبل از 3 روز و بعد از 3 روز از جیب بایه بود، اینجا قبل از یوم و بعد از یوم، قبل از اتمام یوم و بعد از اتمام یوم از جیب بایه هست. فی کونه من البائع فی الحالتین. خب لازمه قول اون سفقیه بزرگوار که میگفتن قبل از 3 روز از جیب مشتریه اینه که اینجا بگن قبل از لیل از جیب مشتریه، و لازم القول الاخر که میگفتن زمان برای مشتری است قبل از 3 روز، قول آخر یعنی قول مرحوم مفید و سیدین، لازمه قول آخر هناکه جریان هو هنا، اینه که اینجا اون قول جاری بشه، یعنی اینجا مشتری رو ضامن بدانن. کما سر رهبهی فی القنیه، در قنیه که ایشون تصریح کردن، حیث و جعله قبل اللیل من المشتری، از آنجا که تلف رو تا قبل از شب از جیب مشتری دانستن. اینم از این. آقا مراد از فساد چیه؟ نگاه من کنید، شما اگر که 1 کیلو سبزی رو بردارید بذارید اینجا، آیا این 1 کیلو سبزی تا فردا صبح فاسد شده؟ نه دیگه، پلاسیده میشه ولی فاسد معلوم نیست بشه. یا مثلا موز، شما 10 کیلو موز رفتید از مغازه خریدید، گفتید بمونه من فردا میام، آیا تا فردا صبح این موزا فاسد شده؟ نه، رنگش سیاه شده یه ذره ممکنه، بالاخره به طور طبیعی در عرض 1 روز میوه و سبزی فاسد نمیشه. پس مرادمون از فساد کامل نیست، مرادمون از فساد این هست که اون حالت اولیش رو از دست میده، فساد حقیقی خلاصه مراد ما نیست. میفرمان ثم، من یه ذره عجله میکنم که وقتمون تا قبل از اینکه تمام نشده برسونیم سر مطلب. ثم ان المراد بالفساد فی النص والفتوا ليس الفساد الحقیقی، مراد از فساد در نصوص و فتاوا فساد حقیقی نیست. لان موردهما هو الخزر والفواكه والبغول به هذه لا تزیئ بالمبیت ولا تهلكوا. میفرمان که به خاطر اینکه مراد مورد روایت، مورد نصوص و فتاوی، هما میخوره به نصوص و فتاوی، چیا هستن؟ خزر جمع خزر، فواکه جمع فاکهه، بغول جمع بغل. فواکه که یعنی میوه ها، خزر به معنای سبزیجات، به سبزیجات میگن، بغول هم همینجور، حالا به ممکنه به اون باقالا هم بگن ولی به مطلق سبزیجات هم میگن، لذا تفاوتی بین معنای خزر و بغول اینجا ظاهرا نباشه. خلاصه مورد نصوص و فتاوا سبزیجات و میوه ها هستند و اینها به هاذه اینها ضایع نمیشن با یه شب موندن و هلاک نمیشن. بل المراد ما یشمل تغیر العین، بلکه مراد ما آن چیزی است که شامل تغیر عین میشه. نظیر تغیر الحادثه فی هاذه الامور به حسب المبیت، نظیر تغیری که در این امور به سبب شب موندن ایجاد میشه. یه موز شب بمونه یه کمی سیاه میشه، سبزی بمونه یه کم پلاسیده میشه، نه اینکه کامل فاسد بشه. همین مقدار تغییر مراد ماست، مراد ما از فساد همین مقدار از تغییره. آخرین نکته‌ای که اینجا اشاره میکنن، شب یلدا دیگه نزدیکه دیگه، شما میوه فروش هندوانه آوردید مغازه روز آخر آذر قبل از غروب، این هندوانه ها رو بفروشید مردم ببرن خونه شب یلدا تو خونه هندوانه بخورن. آقا تو زمستون سرما همینجوریش آدم داره میلرزه، کسی آدم عاقل هندوانه میخوره؟ نه دیگه. ولی شب یلدا رسمه دیگه، شب یلدا این سختی رو شما به جان میخرید، هندوانه رو میخورید، اما دیگه فردای شب یلدا هندوانه کسی میل نداره بخوره، هندوانه میوه تابستونه. حالا یه میوه فروشی رفته هندوانه آورده گذاشته اینجا بفروشه روز آخر آذر، مشتری ها همینجوری دارن میان هندوانه ببرن، شما میری هندوانه رو میخری، میگی میرم پولشو بیارم، رفتی پولشو بیاری دیگه بر نگشتی. خب این هندوانه، سوال من اینه، تا فردا فاسد میشه؟ نه دیگه. ظاهرش عوض میشه؟ ظاهرش هم عوض نمیشه. سبزی که نیست پلاسیده بشه، هندوانه به این زودی تو این سرمای زمستون پلاسیده نمیشه، اما فردا دیگه کسی میره ازش بخره؟ نمیره بخره. این هندوانه فاسد نمیشه ولی بازارشو از دست میده. این جور جاها آیا خیار ثابت هست یا خیار ثابت نیست برای صاحب هندوانه؟ مرحوم شیخ میفرمان خب از یه طرف ضرر بهش وارد شده، هندوانش بازارشو از دست میده اگه امروز فسخ نکنه، اگه امشب فسخ نکنه بفروشه به یه نفر دیگه، بازارش از بین میره، ضرره، پس خیار ثابته. از یه طرفم میگن شاید هم بتونیم اینجوری بگیم که این ضرر نیست، این از بین رفتن سوده، از بین رفتن سود همیشه ضرر نیست، وقتی ضرر نشد پس خیارم نیست. دو وجه در مسئله هست. پس ولو لم یحدث فی البیع الا فوات السوق، اگر حادث نشود در بیع مگر از بین رفتن بازار. یعنی چی؟ یعنی امروز بازار داره، فردا دیگه بازار نداره. اگر حادث نشود در مبیع مگر فوات السوق، یعنی تلف نشه، فاسد نشه، فقط بازارشو از دست بده. ففی الحاقه به تغیر العینه وجهان، در این که ملحقش کنیم به تغیر عین دو وجه وجود داره. الف من کونه ضررن، از یه طرف میبینیم ضرره پس باید ملحقش کنیم. ب و من امکان من ازالک، ممکنه بگیم این ضرر نیست، من کنیم ضرر بودن رو. چرا؟ لکونه فوت نفع لا ضررن، چون این از بین رفتن نفع ضرر نیست. اینم از این بس. انشالله خیار رؤیت هفته بعد که تعطیل، هفته بعدش. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.